بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 76، 1 اسفند 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک روایتی رو بالای این صفحه یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم، البته از صحبت‌های حضرت لقمان به فرزندش هست، نصایح حضرت لقمان به فرزندش. اولا راجع به خود حضرت لقمان نکته فراوان است. لقمان حکیم نبی نیست، وصی نبی نیست، ولی اون چنان شخصیتی پیدا کرده که آیات قرآن در خصوص او هستش و چقدر تو روایات ما از کلمات او نقل شده، خیلی اهمیت داره، واقعا جای شگفتی است. این نشون میده که یک انسان ولو نبی یا وصی نبی نباشه میتونه به درجات بسیار بالایی از معرفت و معنویت و دانش و علم برسه. اصلا در خود قرآن هم خداوند متعال بسیاری از نصایح او رو ذکر میکنه. در روایات هم تعقیب کنه چیزی قشنگی راجع به لقمان هست، هم در حکمت نظری و هم در حکمت عملی، تو هر دو بخش کلمات ایشون هست. حالا از جمله فرموشات جناب لقمان به فرزندش اینه که یا بنیه انک کما تزرع تحصد و کما تعمل تجد. خیلی یک اصل اساسی و بنیادین در مباحث هستی شناسی رو اشاره میکنه. این فرماد همون جوری که زراعت میکنی درو خواهی کرد و همون جور که عمل میکنی خواهی یافت. حالا ما بحثمون بعدن هم تو علت غاییه، توجه کردی؟ بالاخره نتیجه عمل بر اساس مبانی حکمی و فلسفی مناسبت داره با خود عمل. قاعده سنخیت، قاعده تناسب، اینها اقتضا میکند که اعمال نتایج خاص خودشون رو داشته باشن، نتایج خاص خودشون داشته باشن. لذا هر جوری که انسان عمل میکنه همون جور هم نتیجه میگیره. از همه منظرها شما در نظر بگیرید، در همه ساحت‌های بشری همین قاعده حاکم هستش، همین قاعده حاکم. اصلا خود این نکته، این نکته که الان بهش توجه شده، یکی از ادله خیلی روشن برای اصل معاده. توجه کرد، چون ما اگه دقت کنید ببینید که هیچ چیزی در نظام هستی بی حساب و کتاب نیست. نظام واقع را به معنی فضای تکوینیش در نظر بگیرید، هیچ چیزی بی حساب و کتاب نیست. یعنی ذره تغییر، مثلا شما یک دانه گندم رو ذره درش تغییر ایجاد بکنید، این در ادامه راه خودشو نشون خواهد داد. توجه کردید؟ ذره، مثلا در یک زمینی گندم بکارید یا نکارید فرق نمی کنه، قطعا فرق میکنه. گندم بکارید، آبیاری بکنید یا نکنید فرق نمیکنه، قطعا فرق میکنه. آبیاری بکنید اما مثلا وجین بکنید یا نکنید فرق نمیکنه، قطعا فرق میکنه. مراقبت از آفات داشته باشید یا نداشته باشید فرق نمیکنه، قطعا فرق میکنه. توجه کردید؟ همه جا همین جوریه، اما ما تو حوزه عمل خودمون که رسیدیم از این معنا غافل میشیم. عمل بکنیم یا نکنیم در نظام هستی فرق نداره؟ خیلی عجیبه. یعنی عمل بکنیم، عبادت داشته باشیم یا عبادت نداشته باشیم، علم داشته باشیم یا علم نداشته باشیم، اعمال حسنه داشته باشیم یا نداشته باشیم. یعنی گاهی وقت آدم حساب میکنه کارهای او همینجوریست، همین سر هوا همینجوری رهاش میکنه، که نه اینجور نیست. نظام هستی در نگاه کلانش نگاه بکنید، هر کاری که شما چجور در تم، این یک نظم حاکم بر کل هستیه. مگه درباره انسان استثنایی وجود نداره؟ این قاعده نظام عالمه. توجه کردید؟ مگر عرض کردم مثلا نماز بخونه نخونه، ما الان فکر نماز بخونه نخونه فرقی نداره که، همه دارن با هم زندگی میکنن دیگه. توجه کردید؟ صدقه بدیم یا ندیم چه فرقی میکنه مثلا؟ نه، این مثل این میمونه که شما بگی گندم بکارم یا نکارم، درسته از دنیا مزلت الاخره دیگه، بکارم یکیه نیست، اینا نیست. انسان ظاهر قضیه رو میبینه، اگه مطابق این اصل توجه بکنه، باید یک مرحله‌ای در عالم باشه که نتایج اعمال رو ما مشاهده خواهیم کرد. توجه کردید؟ چون این عمل هم از ما که جدا نیست، بحث فلسفی رو کنار هم بیارید، هی مباحثی تاکید می‌کردیم که عمل از ما جدا نیست، عمل در سرزمین خود ما هست. توجه کردید؟ این عملی که از ما جدا نیست و الان انجام دادیم، نماز خوندیم یا نخوندیم، این یکسانه؟ خیلی شگفت انگیزه. مگه میشه اینجوری باشه؟ چطور همه جا یه قاعده کلی، همه جا یه کاری ما داریم انجام میدیم در خودمون و در نظام هستی؟ خب این کار با انجام ندادن این کار مساوی خواهد بود؟ قطعا اینجور نیست. و این کار یک نکته دیگه، پس اصلش یه نکته دیگه، این کار در فضای تکوین تمام میشه یا اینکه نه ادامه داره، هی داره پخته میشه، به نتایج میرسه، به ثمرات میرسه، در روابطش با مجموع چیزهای دیگر داره چیزهایی رو میسازه. توجه کردید؟ خوب توش دقت کنید، نکات بسیار شگرفی رو متوجه خواهید شد. و دین برنامه ایست که میاد به ما پیشنهاد مجموع اعمالی میکنه که ترابط این اعمال و نتایجش میشود سعادت حقیقی بشر. توجه کرد؟ ما نمیفهمیم روزه چیه، ما نمیفهمیم نماز چیه، ما نمیفهمیم فرض کنید که دعا کردن چیه، ما نمیفهمیم صدقه دادن چیه، ما نمیفهمیم حسن خلق چیه، برخی از اینا واضحه ها، ولی به لحاظ نتایج بعدیش ما خیلی متوجه نمیشیم. دین میاد این رو به ما معرفی میکنه، در واقع میگه این سری اعمال نباشه، این سری اعمال باشه، اینها در نهایت روابطی که با همدیگر به لحاظ تکوینی در یک وجود در واقع بروز میرسانند، این در سرزمین ماست. توجه که این نگاه کنید، عمل از ما جدا نیست و این عمل وقتی یک عمل انجام دادیم با یک عمل دیگه، اینا روابط دارن با همدیگر، چون در یک زمین واحد دارن شکل میگیرن. ببینید چی عذاب در میاد اینها، در یک تلاعوم شگرف ما رو به یک نتایجی میرسونه و اون نتایجی که در واقع ما بهش میرسیم همون چیزی که در دین معرفی شده، این مسیر رو برید آخرش هم جهنمه، این مسیر رو برید آخرش بهشته، این سعادته، اون شقاوته، اون بدبختیه، کاملا واضحه. تو مسیر اجتماعی هم همینجوریه، اینجوری نیستش که ما هر چی بکاریم، فرض کنید الان دروغ و فلان و کذا و این حرفا، بعد مثلا بخوایم که آسایش و امکان نداره اینا. الان مثلا فرض کنید که ما در این شرایط در اینجا الان نشستیم، سر سفره پیشینیان خودمون هستیم، سر سفره کارهایی هستیم و خودمون در فضای اجتماعی قبلا انجام دادیم، هر چی هم الان انجام میدیم سر سفره بعدا، سر سفره همینا خواهیم نشست یا نسلای بعد از ما خواهند نشست، خودمون هم به لحاظ اعمال خودمون در فضای مملکت درون خودمون هم همین تو همین فضا خواهیم نشست. هیچ، یعنی همونی که قرآن میفرماد یک کوچکترین کار خیر رو شما خواهید دید ثمرهش رو، کوچکترین بدی رو خواهید دید ثمرهش رو، امکان نداره این، این در نظام هستی امکان. بله راهایی هم گذاشتن برای اصلاح، توبه هستش، فلان هستش، این هم همینه، مکانیزم عجیبی رو دین معرفی میکنه برای اینکه در نهایت این شخص بتواند به سعادت اصلی و حقیقی خودش برسه. هر روایتی که میشنویم اگر درست بهش عمل کنیم این ثمرش رو خواهد داد، هر آیه شریفه ثمرش رو خواهد داد. این انسان باید به این ایمان داشته باشه. این ثواب عمل، ثواب عمل، جزای عمل یک حقیقت پیوسته به خود عمله. انسان باید به این ایمان داشته باشه، یعنی اصول و قواعد حکمی رو اختزا میکنه. بعد الان ریزکاری ها رو ممکنه ما نفهمیم چیه، توجه کردید؟ ولی به نحو کلان این نکته رو ما میفهمیم. همین کلام حضرت لقمان به فرزندشون میفهمن، یا بنی انک کما تزرع تحصد و کما تعمل تجد. کاملا در دوره تحصیل فرض کنید که کار کردید، زحمت کشیدید، حضور فعال در کلاس درسته؟ حضور فعال در کلاس داشتید، بعد مطالعه سبک، مطالعه سنگین، مباحثه، توجه کردید؟ خب این نکته برداری، نمای زنی، اینها اینها، فکر میکردید چیکار باید بکنید؟ تلاش، جستجو، نه حالا هرچی شد شد. مثلا خیلی فرق میکنه، درسته؟ خیلی فرق میکنه. عرض کردم خدمتتون قبلا، یعنی گاهی از آدم فکر می‌کنه ظلمه اگر نظام هستی، مثلا ما فکر می‌کنیم که مثلا حالا یه کسی، یه طلبه این همه مجاهده و سختی بکشه، یه کسی بگه آه خداوند متعال فرمود که فرض کنید که هر چی دعا بکنی من مستجاب میکنم، خب ول میکنم این کارم رو، همه رو ول میکنم، میگم خدایا من دوست دارم یک عالم درجه یک ربانی بشم که همینجور راه میرم نور از من بباره، من تمام شد، من می‌خواستم تمام شد. این ظلم میشه که اون بنده خدا این همه زجر و زحمت و مراقبه و کذا و اینروا، و اینم فرض مثال همینجور همجور هر دنبیلی هر چی شد شد. مثلا توجه کردید؟ یک نتیجه داره، یک کسی با برنامه میره، یک کسی بی برنامه میره، یک نتیجه داره، یک کسی کار میکنه نمیکنه، یک نتیجه داره. میشه اینجوری باشه؟ این خلاف حکمت و عدالت نیست؟ قطعا اینجوری نمیشه باشه، بر اساس یک روالی هستش. من یا بونه اون جمله میگم شوخی میکنم، شما یه مقداری سرحال بشید از این جهتی. بله، یا بنه یه نکه کما تزرع و تحصیل، یک کلمه، یک حرف، یک شوخی، همه اینا حساب داره. همین شوخی کردن ها شوخیه که روی حساب و کتاب باشه، اصلا ما نمیفهم اینا رو، عجیبه، توجه کردید؟ عجیبه. لذا من گذارت عرض میکنم که چون شوخی ها، میدونید که جمله‌ای که من راجع به شوخی میگم اینی که میگم جدی جدی شوخی بکنید، نه شوخی 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 بکنید، توجه کردید؟ چون اصلا شوخی 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 کرد من نمی‌دونم چی میگه، مزاحشم یه علکی میشه. یعنی جدی جدی یعنی شوخی نیاز بشره، انسان نیاز داره. اگه جدی جدی شوخی بکنه حساب شده میشه، قشنگ فکر میکنه چه شوخیایی باید بکنه، چه جوری باید تلطیف سر داشته باشه، دیگران رو یه مقدار خوشحال بکنه، خودش از اون گرفتگی ها در بیاد، قشنگ روش فکر میکنه و برنامه‌ریزی براش داره. اگه شوخی 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 کرد همینجا هر چی از دانش اومد همینجا میگه، و اینم حساب و کتاب داره و نتایج خواهد داشت. خیلی خوب، ما بحثمون در فصل ششم راجع به علت فاعلی و اقسام علت فاعلی بود. بحث رو تقریبا مطرح کردیم، رسیده بودیم به قسم هفتم فاعل که فاعل به تجلی بود. توضیح این قسم فاعل خیلی مفصل، تقریبا بحث به اون عبارتی که اینجا اومد خیلی مفصل گفتیم. دو تا مثال صدر متعلم برای این مطرح میکنه، یک مثال از عالم انسانی و یک مثال از الهیات به معنی الاخص. مثالی که از عالم انسانی، نسبت حقیقت اصلی انسان است با هر چی از او صادر میشه. ما تو مثالی که قبلا پیاده کردیم به چی مثال زدیم؟ به اون علم مجتهد که بعد تفاصیلش حاصل خواهد شد و مفصل میشه. خب اون یه بخشه، یه بخش کلان هم میتونید ببینید. اساساً این دیگه برمیگرده به مباحث معرفت و نفسی که خصوصاً در فضاهای صدرایی شکل گرفته. ما یعنی هر نفس ناطقه انسانی رو که نگاه بکنید مشتمل برای یک فصل اخیره. اون فصل اخیر مغز انسانیته و از اون فصل اخیر همه چیزهای دیگر ناشی میشود. این همون این کلمه خوبه، مغز حقیقت انسانی، همه چیز ناشی میشه. این همه چیز ناشی میشه خیلی تفاصیل داره، یعنی مثلا مراحل مادون اون مرحله اصلی، مثل مراحل فرسونی که خیالی، مراحل حسی، اعضا، جواره، بدن، افعال اختیاری، افعال غیر اختیاری که ما تقسیماتی که من تقسیم، همه از همونجا ناشی میشه. خب در اون نقطه اصلی نفس، در اون نقطه اصلی نفس که همه اینا اونجا وجود داره، مگر نفس به خودش عالم نیست؟ بله، علم ذات به ذات جزء علم حضوری است که برای همه مسلمه. اگر اونجا علم ذات به ذات وجود داره و عالم به خودشه، قطعاً در ضمن علم به خود، علم به جمیع این کسرات صادر شده از خودش هم داره. ولی چه جور علم داره؟ علم تفصیلی غیر تمیزی، علم تفصیلی غیر تمیزی. و بعد میاد این در واقع تفاصیل باز میشه و تمیز پیدا میکنه و این میشود مراحل وجود او، میشود افعال او، مجموع کارهایی رو که انجام میداد، مجموع علومی رو که بروز میداد و صدها چیز دیگری که در اینجا هست. در اینجا صدرا میفرماد نسبت اون حقیقت و لب انسان با تمام این چیزایی که ازش ناشی میشه، نسبتش فاعل به تجلیه. این عنوان فاعل به تجلی رو میشود سرق داد. باز نکته ایست که انشالله عرض خواهم کرد. یک مثال، یه مثال توی علت ملخص میزنه. نسبت پروردگار با ماسوا همین جوریه، یعنی پروردگار متعال تو اون در واقع مرحله ذات خودش علم اجمالی در این کشف تفسیری داره. علم اجمالی توضیح دادم، کشف تفسیری رو توضیح دادم، بر اساس ادبیاتی که علامه طباطبایی در اینجا هم اینجا هم نهایه به کار برد که فرمودن تفصیل دو جوره، تفصیل غیر تمیزی و تفصیل تمیزی. من این تمیز رو توضیح دادم، یعنی تفصیل بسته جمع شده در اینی که تفاصیل هست و تفصیل باز شده و شکوفا شده. این بحث فلسفیش یعنی به یک متن موجوده یا به چندین متن موجوده. اصلا در جلد 6 صفحه 144 اینها ایشون بر اساس نظام تشکیکی توضیح میده که وجود وقتی در شدت نهایی خودش هستش، با اینکه یک متنه، قابلیت حیازت همه چیزها رو در خودش داره، ولی هر چیزی که ضعیف‌تر میشه بر اساس تشکیک نمیتونه همه چیز رو در خودش نگهداره، لذا تکثر حاصل میشه. توجه کردید؟ حالا بحث ریسترش ایناش، یعنی یه پیوندی با بحث تشکیک با جاهای مختلف این مسئله پیوند داره. توجه کردید؟ چون توضیحشو عرض کردم جلسه قبل، دیگه تکرار نکنیم بهتر هستش. در الهیاتون لخص مثالی که میزنید چیه؟ نسبت حق است با ماسوا. عبارت رو ببینید، اصابع الفاعل به تجلی، هفتمین قسم از اقسام علت فاعلی، فاعل به تجلی. فاعل به تجلی چیه؟ و هو الذی یفعل الفعل، اونی هستش که فعل رو انجام میده. و له علم سابق، ببینید اون قیود رو دیگه از لابلا این کلمات باید در بیارید. اولا علم به فعل خودش دارد، ثانیا اراده به فعل خودش دارد، ثالثا علم تفصیلی به فعل قبل از فعل دارد، نمیدونم رابعاً انگیزه زائد بر ذات ندارد. درسته؟ افزونه بر اینا این علم تفصیلی به فعل قبل از فعل زائد بر ذات نیست، بلکه چیه؟ عین ذاته. اینجاست که بحث علم اجمالی در این کشف تفصیلی اتفاق میفته. توضیح دادم اجمالی دو تا معنا میشه اینجا مد نظر صدر متعلین چیه و ایشون چه کار بزرگی انجام داد در اینی که تفاصیل رو تو منطقه ذات بسیط برد، ولی به گونه ای تبیین کرد که نشون داد این بساطت ذات رو برهم نمیزنه. این مشکل بساطت ذات خیلی مشکل حساسی بودا. مثلا در بحث صفات ایشون میرسید در مرحله 12، در مرحله صفات چرا اشاعره میگفتن صفات زائد بر ذات؟ یعنی هیچ عقلشون نمیرسه همینجوری الکی یه چیزی گفتن؟ نه، اونا مشکل داشتن، مشکل با بساطت ذات نمیتونن حلش کنن. میگفتن صفات ببریم تو ذات موجب ترکیب ذات میشه. توجه کردید؟ این تبدیل شد به نظریه چی؟ صفات زائد بر ذات شده، که خب سر از جای سخت در آورده شده قدمای سمانیه. یا مثلا معتزله در بحث صفات باری تعالی وقتی اونا مسئله نیابت رو مطرح کردن، برای چی مسئله نیابت؟ دردشون چی بود؟ دردشون حفظ این بساطت ذات بود. از یک طرف میخواستن بگن صفات نداره، دیدن نمیشه. از یه جهت میخواستن بگن صفات زائد بر ذات مثل اشاعره، دیدن مشکل برمیخوره. درجه که از یه طرف این صفات میخواستن ببرن توی ذات، میدن با چی مشکل برمیخوره؟ با بساطت مشکل برمیخوره. چیکار کردن؟ گفتن خداوند متعال ذاتش این صفات رو نداره، ولی کار این صفات رو انجام میده. شده نظریه نیابت. درجه کردید؟ ذات علم نداره، ولی کار عالمانه میکنه. اینا همه به خاطر این مشکل بود. یعنی چیز راحتی نیستش که ما فکر کنیم مثلا بر فرض مثال خب در روایات ما اومده که صفات عین ذات است و عین یکدیگر. یعنی بگم چند نفر این جمله رو میتونن متوجه بشن و بفهمن؟ این زجر خودشه. یعنی چی صفات عین یک دیگر و عین ذات؟ این یعنی چی؟ مثلا چی میخوایم بگیم؟ اگر عمق کلماتی رو که معمولا تو این بحث گفته میشه قشنگ بیخوای یه خورده توضیح بده سر از نیاب، معمولا سر از نیابت معتزله در میاد. یعنی یکی از چیزهایی رو که اغلب در این بحث سراخر از دلش در میاد همون نیابت معتزله هست. این تحقیقاتی که صدر متعلق کرده دست رو باز کرده برای اینکه نشون بده چجوری عین ذاته، چجوری عین یک دیگره، در عینی که تکثر داره، غیر هم دیگه هستن، همه هم تو اونجا هستن، به صدات هم ضربه نمیخوره. در این کار مهم نیست اینی که این همه اعتنا به ملا صدرا میشه، این اعتنا بی جهت نیست. از صابه الفاعل به تجلی و هو الذی یفعل الفعله و له علم سابق تفصیلی و له علم سابق تفصیلی به هو عین علم الاجمالی به ذات. این بهی برمیگرده به فعل. میفرماد برای او علم سابق تفصیلی به فعل وجود دارد، ولی این علم تفصیلی سابق بر خود فعل و علم تفصیلی به فعل عین علم اجمالی به ذاته. این تعبیر رو همینجوری که عرض کردم باید معنا بکنیم، نه اینکه به ذات خودش علم اجمالی داره. منظور از این علم اجمالی اینه بسیط، یعنی در یک متن بسیط، در یک متن بسیط علم تفصیلی به کسرات ما بعد از خودش وجود داره. دو تا مثال میزنه. ببین مثال اول که درباره نفس میزنم، این نکته عرض بکنم تا یادم نرفته، این مثالی که اینجا مطرح میشه همچنین مثالی رو که در فاعل بالعنایه زده شده بود راجب چی؟ راجب بحث انسانی، فاعل انسانی، اینا همشون اگر منظور تقریب به ذهنه از باب من عرف نفسه فقط عرف رب هستش اشکالی نداره، ولی اگه میخواد مثال دقیقی برای این موارد باشه، اگه مثال دقیقی این موارد بخواد باشه، خب دچار دغدغه و دردسر هستش. مثلا تو این بحث ما یکی از قیودی که ما داریم چیه؟ این هستش که انگیزه زائد بر ذات نباشه. در این بحثی که شما دارید مطرح میکنید، آیا نفس مثلا در حوزه برخی از اعمالی که از او بروز پیدا میکنه اینجا انگیزه زائد بر ذات وجود نداره؟ چرا داره. یا باید بگیم منظور ما دست کم از مجموعه چیزایی که از نفس صادر میشه، از مجموعه مثلا یک مورد هم پیدا بکنیم کافیه. خود اینا محل بحثه، در بحث‌های مفصل‌تر اینا خود تو بحث نفس باید پیگیری بشه. اگر میخواد مثال دقیق این مورد باشه جای بحث و گفتگو اینها داره. اگر از باب تقریب به نفس یه چیز خیلی نزدیک است به اونی که در علت من اخص میخواد گفته بشه، خب اشکالی نخواهد داشت. کن نفس الانسانیه، یک مثال اینه، کن نفس الانسانیه المجرده فانها لما کانت صورت الاخیره لنوعها. ایشون میتونست خیلی اون مثالی که عرض کردم علم جمعی که در سقع نفس برای مثلا یک مجتهد وجود داره بعد تفصیل بدیم، همون هم میتونستم مطرح بفرمان، ولی حالا بحثو خیلی دارش و وسیع گرفتن. اون حقیقت انسان نسبت به همه چیزهایی که ازش سر میزنه، فانها این نفس انسانی مجرد، منظورش اون سطح نهایی سقف انسانیه، توجه کردید؟ فصل اخیر، کن نفس الانسانیت المجرده فانها لما کانت از صورت الاخیره لنوعها، چون اون نفس انسانی مجرد صورت اخیره برای نوعشه، فصل اخیر برای نوعشه. این فصل اخیر یعنی چی؟ یعنی اون لب انسانیت. مثلا در اینجا توجه که فصل اخیر حیوان چیه، فصل اخیر هر چیزی چیه، این منظور اینه. خب کن نفس الانسانیه ترمجه فانها لما کانت از صورت الاخیره لنوعها کانت علا بساطتها، این کلمه بساطت رو اینجا آورده، اون همون اجمالی منظوره، علا بساطتها هی المبدأ لجمیع کمالاتها و آثارها الواجد لها فی ذاتها، با حفظ بساطتش مبدأ همه کمالات و آثار است، از علوم و غیر علوم و افعال و غیر افعال و همه اینها، هی المبدأ لجمیع کمالاتها و آثارها، کمالات و آثارش، با تفسیری همون کمالات آثار ها، الواجده لها فی ذات ها. البته کمالات رو میتونید یک کمی وسیع تر به آثار، یک کمی میتونید، چون کمالات اینجا، چون یه خورده بحث نفس اینجا مطرح نیستش، کمالات میتونه حتی مثلا شکلگیری مراحل خیالی، نمیدونم، فرض کنید که حافظه، مسائل ادراکات حسی، حتی اعضا و جواهر، اینا رو آثار نمیگن. آثار برونی هستش از اینها صادر میشه، توجه کردید؟ یل مبدل جمعی کمالات ها و آثار ها الواجد، الواجده کی واجده؟
اون نفس مجرد انسانی واجده همه این کمالات و آثار هستش در ذات خودش. حواس جمعه؟ خیلی جلسه ساکتی نمیشه. الواجد لها فی ذاتها، توجه کردید؟ نه سوال نما از این جنب جوش باشه خود آدم متوجه میشه، توجه کردید؟ الواجد لها فی ذاتها یعنی اون نفس انسانی مجرد واجد همه این کمالات و آثار هستش در اون نقطه اصلی ذاتش، همون جایی که بسیطه. چرا؟ برای اون قاعده یادمون نره که معطی شی فاقد شی نمیتونه باشه، اینا از اون سر زده، پس اونجا باشه، نه اینکه اونجا رو خالی بکنه. اون تفرقه اینا در جای خودش دیگه باید مرتوجه قرار بگیره، توجه کردید؟ اون نقطه بسیط که امر واحده همه این متکثرها ازش در میاد، پس میشه علم اجمالی در این کشف اجمالی، یعنی بسیط، در یک متن بسیط به همه چیز مفصلا علم داره. و علم حل حضوری به ذاتها، گفتم جلسه ساکت دل نگفتم سوال کنید که، و به علم حل حضوری به ذاتها علم به تفاصیل کمالاتها، و علم حضوری نفس به خودش علم به تفاصیل کمالات خودش. اینجا بحث خیلی قشنگی قابل طرح و مطرح کردن است، توجه کردید؟ میفرماد و علم حل حضوری به ذاتها علم به تفاصیل کمالاتها. اینجا دقت کنید، این ادبیاتی است که علامه راه انداخته. و این لم یتمیز بعضها من بعضن، ببین این رو حتما با تو فضای اصطلاحی بفهمیم، بگید آه تمیز با تفسیر چه فرق داره، تفسیر از این تمیز است، اشکال نداره، ما اینو میخوایم بگیم، لب به حرف اینه. آقا تفاصیل دو جورن، تفاصیل موجود در یک متن بسیط، تفاصیل موجود در چندین متن، همون تعبیری که به کار بردم، تفاصیل بسته فشرده متراکم، تفاصیل باز شکوفای جدا جدا از هم دیگر. حالا شما میخوای هر ادبیاتی به کار ببری به کار ببر، علامه طباطبایی از چه ادبیاتی به کار برد؟ تمیز و عدم تمیز. تفاصیل گاهی اوقات در یک متن بسته فشرده است، این فشردم میدونم چون ما از بس با همین مباحث مادی سر کار داریم، فشرده فکر می‌کنیم مثلا یه پارچه‌ای که فشار بدیم در یه جای تنگ مثلا، درجه که بله یه چیز شبیه به اینه، ولی این یه بحث فوق العاده است، یعنی ظرفیت وجودی داره افزایش پیدا میکنه، توجه کردید؟ قابلیت وجودی داره افزایش پیدا میکنه، چون در حقیقت تجردیه، یه چیز عجیبیه، تکثرها رو در خودش محفوظ نگر میداره، حتی متقابلها رو در خودش جمع میکنه، چون در اونجا متقابل نیستن، قوه متقابلها هست، چیز شگفت‌انگیزیست ولی واقعیت داره. و این لم یتمیز بعضها من بعضن، این یک مثال. اما مثال دوم، و کل واجب تعالی، مثل واجب الوجود، بناءً علی ما سیجیب، بنابر آنچه که بعدم میاد، آدرس زده مرحله 12 اون جایی که میاد مفصل، این دیدگاه صدر متعلین هستش، بناءً علی ما سیجیب من ان له تعالی علما اجمالیا فی عین الکشف تفصیلی، که برای خداوند متعال علم اجمالی است در این کشف تفصیلی. عرض کردم بسیاری از اوقات میگه اینا که تنافی داری یعنی چی؟ برای علم اجمالی تفصیلی یعنی چی؟ تفصیلی اجمالی یعنی چی؟ به دلیل اینکه توجه به اون نکته‌ای که خود ملا صدر را تبیین کرده نمیشه، اصلا اجمالی ایشون با اجمالی دیگران فرق میکنه. اجمالی دیگران یعنی چی؟ مبهم. اجمالی ایشون مبهم نیستش، اجمالی ایشون متن بسیطه، بله، ولی کشف تفصیلیه. حالا باز در اینجا چه فرقی بین خداوند و انسان وجود داره؟ در این شباهت یه تفاوتی وجود داره در انسان، با اینکه همه تفاصیل رو میدونیم ولی از یه جهت میبینیم نمیدونیم، علم به علم نداریم. در خداوند متعال هم علمش هست، هم علم به علمش هست، هم التفاتش هست. چه نکتهایی اینجا وجود داره که این تفصیل رو ایجاب میکنه؟ بناء علی ما سیجی و من ان له تعالی علما اجمالیا فی عین الکشف تفصیلی. خب بر اساس او نگاه صدر متعلین در فعالیت حق تعالی چیه؟ علم داره، اراده داره، علم تفصیلی قبلش داره، نمیدونم چی 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 چی، و از جمله علم تفصیلیش عین ذات او هستش. این نکته اخیری بود که از اون فاعل بالعنایه جدا میشد دیگه. بله صدر متعلین در آثار خودش از همینی که طرح کرده با عنوان فاعل بالعنایه هم یاد کرده، قبلا تذکر دادم، چون فاعل بالعنایه وجه تسمیه خاصی داره که صدر هم میگه، اتفاقا منم میگم فاعل بالعنایه است، اصلا حرف مشهور نادرسته، توجه کردید؟ این توجه ما تو فضای اصطلاحی میگیم فاعل بالعنایه یعنی نگاه مشا، توجه که و فاعل به تجلی نگاه صدر متعلهین، اما اون لم کاری که موجب میشد ما به فاعل الهی بگیم فاعل بالعنایه، اون تو کار صدر هم هست. لذا صدر در آثارش از دیدگاه خودش هم به فاعل بالعنایه یاد کرده. چرا اینو میگم؟ یعنی هر جا فاعل بالعنایه دیدیم نگیم حتما نظر مشاه. بله نظر مشاه فاعل بالعنایه است، اما با اون ریزگاری که داره مثلا مورد قبول نیست. اما دیدگاهی که صدر متعلین اعمال کرده اون فاعل بالعنایه است، با این تفصیلی که اشاره بهش کردیم. این راجع به هفتمین قسم از فاعل که فاعل به تجلی است. چی رو؟ همین مقداری که گفتیم همین مقدار باید اینجا باشه. این تو بحث نفس باید مطرح بشه که توجه کردید فصل اخیر اینها چجوریه. مقدار بحثیست که مرحله قبل گذشت که تمام حقیقتش به فصل اخیرشه و فصل اخیرش واحده، چون شی واحده این فصل اخیر همش واحده. خب فصل اخیر همونی هستش که تمام ببینید اجناس و فصولی که میان تا به فصل اخیر، ما تو تحلیل ذهنی اول این آمها و اینا رو در نظر میگیریم بعد میشه فصل اخیر. در خارج اینجور نیست، در خارج فصل اخیر محقق میشه، ما انتظام میکنیم بقیه چیزا. یعنی تمام اون چیزا جزء در واقع دامنه های همون فصل اخیره. حالا یه خورده بحثایی تو بحثای نفس باید ببینید که ببینید که مباحث نفس خصوصا بر اساس مبانی صدر متعلین چجوری توضیح داده میشه، که خب اونجا خیلی روشن خواهد شد. میرسیم به هشتمین قسم از فاعل که ایشون در اینجا قبلا هم گفتن تو اون وجه تقسیم و اینها، و اونم فاعل به تسخیره. فاعل به تسخیر توضیح دادیم که فاعل به تسخیر چی هست. فاعل به تسخیر یعنی فاعلی که خودش و فعلش فعل دیگری باشه. الصامن الفاعل به تسخیر و هو الفاعل اذا نسب الیه فعله من جهت ان لنفس الفاعل، بله من جهت ان لنفس الفاعل فاعلا آخر الیه یستند هو و فعله. خب فاعل به تسخیر که هو الفاعل، اون فاعلی هستش که اذا نسب الیه فعله من جهت ان لنفس الفاعل فاعلا آخر، وقتی نسبت داده بشه به این فاعل فعلش، از این جهت که خود این فاعلم یک فاعل دیگری دارد الیه یستند هو و فعله. یکم پیچونده توجه کردید؟ الیه یستند هو و فعله یعنی به اون فاعل دیگر خود این فاعل و فعلش استناد داره. توجه کردید که گفتم پیچونده چیه؟ خیلی راحت‌تر میتونستم بفهمم همونجوری قبلا هم فرمودن. هو الفاعل یعنی فاعل به تسخیر، اون فاعلیه که اذا نسب الیه فعله، وقتی فعلش به خودش نسبت داده میشه، از اون جهت این من جهته در واقع میدونید متعلق چیه؟ متعلق اون الیه یستند هو و فعله هستش. از جهت این که برای نفس فاعل فاعل دیگری هست، به اون فاعل دیگر استناد دارد این فاعل و فعلش. شما الف و ب هم بکنید که این دو تا فاعل از هم تفکیک بشن خوبه. پس بنابراین فهوه، پس بنابراین این فاعلی که هو برمیاد به اون فاعلی که اول نگفتیم و هو الفاعل، یعنی فاعل به تسخیر و هو فاعل مسخر. تاکیدم بر این هستش که ما اون فاعلی که مشرفه رو نمیگیم فاعل به تسخیر، به کی میگیم؟ اونی که محاطه، اون فاعل محیط نه، اون فاعل محاط رو ما میگیم چی؟ فاعل به تسخیر. و هو فاعل مسخر فی فعله، این فاعلی هستش که در فعلش تسخیر شده دیگریه. فهو فاعل مسخر فی فعله. عرض کردم اون نکته‌ای که ما باید از این بحث بگیریم که یک کلمه اگه علامه این رو می‌فهمودن اون استفاده تو متن میومد، این هستش که فاعل به تسخیر فاعل به جبر نمی‌سازه، چون همه فاعل دیگه مد نظر فاعل به قصد باشه، هر چی فاعل ما داریم، اگر کل این بسته فاعل و فعل فعل دیگری باشه، اینجا میشه فاعل به تسخیر. بله اگر میخواد یک فاعلی فاعل به تسخیر هم نباشه، مثلا بعضی فکر میکنن که فاعل به تسخیر بشه دیگه نمیتونه اراده مثلا آزاد نداره، توجه کردید؟ اگه اینجوری باشه اشکال نداره، باید از حکومت خداوند متعال چی بشه؟ بره بیرون به طور کل از این مملکت، اگر خارج بشه اون وقت میتونه بگه من فاعل به تسخیر هم نیستم. ما نمیتونیم چنین اراده ای رو برای کسی درست کنیم. این شکل دهی به چنین اراده ای سر از شرک در میاره، توجه کردید؟ لذا همه فاعل به تسخیریم، ولی در این حال فعل به ما استناد داره، ما اراده داریم، ما فاعل به قصد هستیم، خودمون اختیار میکنیم. یعنی این سیستم را خدا خلق کرده به طور کل، ولذا همه ریزکاری که در درونش هستش باید ریزکاری را حفظ نگه دارید. فرق هستش بین سنگی که داره کار میکنه و انسانی که داره کار میکنه، با هم فرق میکنن. فهو فاعل مسخر فی فعله، مثل چی؟ کلغو طبیعیه و نباتیه و حیوانیه المسخره فی افعالها لنفس الانسان. اتفاقا سیستم خاصیت جالبه، مثل قوای طبیعی نباتی حیوانی، که این قوای طبیعی و نباتی اینا اراده ندارن، توجه کردید؟ اینا فاعل طبیعی ان، ولی قوای حیوانی چی؟ دست کم اون بخشی که مثلا اون حس و حرکت ارادی، اونایی که شما میخواید در نظر بگیرید که حیوان رو حیوان میکنه، اون بحثا رو وقتی در نظر میگیرید اونا فاعل بالاراده هستن، یعنی فاعل بالقصد هستن، توجه کردید؟ ولی اینا رو وقتی مقایسه میکنید با اون فاعل اصلی که در انسان هستش، که همون حقیقت انسان، همون فصل اخیر که هستش، همین رو میشه فعالیت به تسخیر. میفرمان کلغو طبیعیه و نباتیه و حیوانیه المسخره فی افعالها لنفس الانسانیه. این یک مثال. مثال دوم، این همیشه ایشون یک مثال از عالم انسانی میزنه، یک مثال از الهیات الملخص میزنه. و کلفوائل الکونیه، عرض کردم این تفاوتی که بین این مثال و این دوتا مثال هست، اینا هم توجه بکنیم، ما در ریزکاری های با هم تفاوت هم دارن، حتی قبلی هم همینجوری بوده. و کل فوائل الکونیه، کون یعنی ما سوى الله، توجه کردید؟ و کل فوائل الکونیه المسخره للواجب، مثل فوائل کونیه که مسخر واجب هستش، واجب تعالی هستش، فی افعالها. این فی افعالها متعلق به اون فوائل کونیه است. فوائل کونیه در افعالشون فاعل به تسخیرن، چون همه مسخره پروردگار متعال هستند. یک تفسیر خیلی جالب از الامر و بین الامرین همینه، ما در قاعده فاعل به تسخیر عمل میکنیم، پس میشه بعد الامر و بین الامرین میشه. تا اینجا رو که علامه طباطبایی توضیح دادن، در آخرش یک نکته رو اشاره میکنن که در اینجا تفصیل ندادن ولی تو نهایه بازش کردن، اینجا فقط یه اشارهی بهش کردن. اون نکته‌ای که علامه اینجا اشاره میکنه اینه که ایشون میفرمان این که ما فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه را دو قسم مستقل از اقسام فوائل بدونیم محل نظره. خب جناب علامه، به نظر شما اینا کجا باید بیاد؟ میگم فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه هر دو باید زیر مجموعه فاعل بالقصد بیان. حالا من این توضیح بدم این مقداری. پس دو تا ادعایشون داره، یکی فاعل بالجبر، یکی فاعل بالعنایه. ببینید فاعل بالجبر رو چرا ایشون میگه زیر مجموعه فاعل بالقصد باید ببریم؟ چون اون تعریفی که صدر المتعلین از فاعل بالجبر داره ایشون نداره. ایشون فاعل بالجبر رو جزو اقسام فاعل ارادی میدونه، چون گفت علم زودخل، توجه کردید؟ اینجا اون بحثی که قبلا میکردم اینجا دیگه قشنگ واضح میشه. یعنی اصلا قشنگ ایشون میگه فاعل بالجبر رو باید زیر مجموعه فاعل بالقصد بریم. فاعل بالقصد چه فاعلی بود؟ فاعلی بود که اراده داشت، علم داشت، اراده داشت. ایشون میگه فاعل بالجبر رو باید زیر اون ببریم. این یعنی چی؟ یعنی تلقی علامه از فاعل بالجبر فاعل بالاکراهه. توجه کردید چی؟ چون اینجور تلقی داره و ریشهش این هستش که میگه این بحث فاعل علمی، علمش باید دخالت در عمل داشته باشه. همه اینو باعث میشه که ایشون بگه فاعل بالجبر چیزی مستقل از فاعل بالقصد نیسته. البته باید فاعل اگه این رو ببریم تحت اون، باید فاعل بالقصد رو تقسیماتی درش داشته باشیم، توجه کردید؟ باید تقسیم داره. خب این راجبه. اما چطور میگه فاعل بالعنایه باید بره زیر مجموعه فاعل بالقصد؟ این خیلی عجیبه، چطور ایشون این حرف میزنه؟ در نهایه ملاحظه بفرمایید، ایشون مثال اولی که برای فاعل بالعنایه زده شده بود که از عالم چی بوده؟ از عالم انسانی بوده، اون رو محل خطش قرار میده. میگه در اونجا یه قصدی وجود داره، اراده است و قصد است و این بحثا رو توضیح میده. اون عرض ما در اونجا این هستش که نگاه بفرمایید، این که ما یک مثال را مخدوشش بکنیم و دقیقاً با کاوش متوجه بشیم که در اونجا فاعل بالقصد، این باعث میشه که فاعل بالعنایه به طور کل چی بشه؟ برداشته بشه. بله، مگه اینکه الان بگه نگاه کنید شما دو تا مثال زدید، الان بگه برگرده به ما بگه، بگه شما دو تا مثال زدید، یه مثال از عالم انسانی زدید، یک مثال از چی؟ یک مثال از باری تعالی زدید. مثال عالم انسانی رو من قبول ندارم که این فاعل بالعنایه هست، چون قصد انگیزه زائده بر ذات اونجا قشنگ میشه در آورد و فقط علم کافی نیست، چیز دیگه دخالت میکنم، بحثی که در نهایه مطرح فرمودن. این از یک سو، از سوی دیگر اون مثالی که برای الهیات ملخص شما زدید اصلا من از ریشه قبول ندارم اون مثال را، چون نظریه مشار اصلا قبول ندارم. بدین ترتیب یه سر سامانی به فرمایش علامه طباطبایی بدین. ببینید بیانشون رو: و فی کون الفاعل بالجبر و الفاعل بالعنایه مباینین للفاعل بالغصن مباینت نوعیه علاما یختزیه تقسیم کلاما. می فرماد در این که فاعل بالجر و فاعل بالعنایه مباین باشن با فاعل بالغصن، چه جور مباینتی؟ مباینت نوعی. مباینت نوعی الان یه نکته داره که عرض می کنم، تو ذهنم بود ولی فکر نمی کردم، یعنی علامه یه کلمه داره که به این اشاره میکنه، الان عرض میکنم. در اینکه فاعل بالجر و فاعل بالعنایه مباینه با فاعل بالقصد باشن علامه یقتضی تقسیم، بر اساس اینکه این تقسیم این اقتضا رو میکنه دیگه، تقسیم اینا مغایر هم دیگه هستن، درش کلامه. یعنی چی میخواد بگه علامه؟ یعنی میخواد بگه فاعل بالجر و فاعل بالعنایه که شما معرفی کردید باید بره ذیلش چی؟ فاعل بالقصد. این کلمه رو نگاه کنید، فرمود مباینت نوعی باش نداره. یعنی چی؟ یعنی اولا بلاز نوع که در نظر بگیرید نباید نوعی در عرض فاعل بالقصد باشه، میره زیر مجموعه چی میشه؟ فاعل بالقصد میشه. بله ممکنه در زیر مجموعه فاعل بالقصد تقسیمات صنفی پدید بیاره، نه اینکه در نهایت ما انواعی داشته باشیم. تونستم برسونم؟ چون ببینید ممکنه یکی بگه خب باشه، یک کمی داره در واقع تو در تو میشه ها، توجه کردید؟ اینجا را اگه دریافتید با توجه به این که من اول در ذهنم نبود توضیح بدم، معلوم میشه که چی؟ حواستون جمع است و در کلاس حضور فعال دارید. بله خب خیلی خوب. ببینید اگر پر یکی زیبی خب باشه فاعل بالجر و فاعل بالعنایه بره زیر مجموعه چی؟ فاعل بالغصب، اشکال نداره، شما یه عامل اینجا باید مطرح بکنید، باز فاعل بالغصب تقسیم بشه به الف و به دیگه و بر این اساس باز انواع فاعل چی بشه؟ اضافه بشه. الله میگه نه، میگه که اگر اینا رو بردیم زیر مجموعه فاعل بالغصب، تعریف فاعل بالغصب به گونه ای هستش که حقیقت فاعل بالجر و فاعل بالعنایه رو میگیره، نوع جدید نمیتونید در از درش در بیارید ولو با اضافه کردن مثلا اکراه و عوامل دیگر که هی باقی تقسیمات رو ادامه میده. اینا تقسیمات ذیل نوعه، یعنی صنف درست میکنه. یکم مباحث زیادی تو همین یک کلمه مندمج بود ها، توجه کردید؟ هر کسی یافته باید خداوند متعال رو شکرگزار باشه. الان ما یختزی تقسیم کلام ها. خب این تا اینجا شد فصل چندم، فصل در واقع ششم. فصل هفتم راجع به علت غاییه. خود علامه طباطبایی راجع به فصل هشتم هم راجع به علت غایی، فصل نهم هم از یه جهت باز ادامه در واقع فاعل غایی، تا فصل دهم ما باید بگیم یک سر راجع به علت غایی داره بحث میکنه، ولی اونجایی که اصل علت غایی رو بحث کرده خیلی مختصر بحث مطرح فرمودن. حالا دوستان اگر مثلا ما از کردم شرح مختصر منظومه مال شیخ مطهری با این شرح مختصر هستا، ولی فاعل غایی رو خیلی مفصل بحث کرده، از صفحه 245 تا صفحه 290 راجع به فاعل غایی بحث کرده، مفصل بحث کرده. البته اون بحث بعدی هم در درجه اولین، اون چیزی که اینجا سه چهار جلسه بحث شده اونجا نزدیک 45 صفحه چیکار کرده بحث کرده. حالا نه بله 245 تا صفحه 290 در اسفار هم جلد دو فصل 21 از مرحله 6 بله صفحه 250 تا صفحه 286 در شرح منظومه مولادی سبزواری جلد دو از صفحه 420 تا صفحه 431 راجع به علت غایی بحث شده. حالا تو نایه اینا هم که پیگیری میفرمایید. ما وقتمون گذشته، یعنی چیز بود ادامه میدادم ولی خب اول بحث هستیم. ارفاقاً به شما، توجه کردید؟ ارفاقاً به شما که شما نگید که این چه جور کلاسیه، آدم ها هی نگر میدارن و بگید نه کلاس خیلی منظمه، سر وقت شروع میشه، سر وقت تمام میشه، اینها یه دقیقه گذشته. خب حالا دیگه بله. و السلام علیکم و رحمت الله.